الله. فأما التي لم يخرج بعد من الغرفة إلى الكيل فالحكماء اختلفوا فيها، فذهب بعضهم كالإسكندر الأفريقي إلى أنها تهلك بهلاك البدن، لأن دلائل تجرد النفس وخصوصا التي تبتني على تصور المعقولات إنما ينتهي بالمعقولات بالفعل والمجردات بالفعل لا التي من شأنها التجريد. سخن در این بود که در رابطه با نفوس فرمودن که نفوسی که به مقام کمال خودشان که عقل بالفعل است برسد، در این نفوس بحثی نیست که باقی است، چون منشأی برای فساد اونها وجود ندارد، زیرا منشأ فساد یا ماده است، اینها تجرد از ماده پیدا کردن، یا منشأ مربوط است به علت، یکی از علل اربع که علت مادی باز در اینها متصور نیست، باقی میماند علت فاعلی و غایی و سوری. علت سوری که همون فعلیت اونهاست، ذات به نفس ذاتشون خواهد بود، ماده ندارد، صورت اونها ذات این عقول است، ماد و غایت و فاعلشون هم که حق تبارک و تعالی هست که فنا در اون معنا معقول نیست. پس نتیجتاً وجهی برای فساد نفوسی که به مرحله عقل رسیده اند ما نداریم. این در باره و اما نفوس اکثر افراد بشر که اینها به کمال عقلی نمیرسند، اینا چه وضعی پیدا میکنند؟ در اینجا عرض کردیم اما اختلاف دارند. برخی قائلند که اینا همینقدر که بدن از بین رفت نفسشون هم از بین میرود، یک علم یکون شیئا. به غالب کسانی که انسان را و نفس انسان را، یعنی اونهایی که در حقیقت شناختشون نسبت به عالم همین عالم محسوسات هست، همینطور فکر میکنن که به مردن کلن خاتمه پیدا میکنن بعد انسان. خب حالا این قول تالی فاصلش چقدر هست جای خودش بمانه. یکی از آثار این فکر غلط اینه که انسان تو از اینجا تا هست باید فقط همه چیز رو در انتظار خودش قرار بده. از این افکار باطلی که در تقریبا عمده عالم قرار گرفته به خاطر همین فکره که فکر میکنن هرچه هست و نیست همش همینجاست و با مردن از بین میرن، نتیجتا میخوان تمام چیزها را برای خودشان تصف کنن. حالا علیه حاله این قول باطله، ولی که گفتن دیگه بعد از حکما
چون
معنی نمی‌شه. اصلا معنی نداره معنی نمی‌شه.
چرا نفسم
چه جوری نفس بعد از اینجا آیا خلق علیکم به عالم تجرد راه پیدا می‌کنه یا نه؟ در چنین مجردات قرار می‌گیره. اینها میگن نصوصی که به کمال عقلی نرسیدن، اینا عقل بالقوه و عقل بالقوه حکم حیولا رو دارن. اینا باید متصور به صورت خیلی صورت او ماده است، هنوز مرحله عقل که تجرد هست نرسید. لذا میتواند براهینی هم که برای تجرد نفس بیان شده، مخصوصا براهینی که یکی از مقدمات اونها این بود که مسئله از راه تعقل وارد شده بودن که انسان صورت عقلیه دارد و محل معقول باید معقول باشد، عقل باشد، امری باشد مجرد از ماده، این قبیل از براهین میتواند دلالت ندارد بر بقای همه نفوس. اون براهین فقط دلالت دارن بر بقای نفوسی که به فعلیت رسیده است، تجرد تام اونها. اما نفوسی که هنوز به فعلیت نرسیدن مثل غالب نفوس بنی بشر، اینها به هلاک بدن قائل شدن بعضی هایی که از ده می روند. و اما التی، یعنی نفوسی که لم یخرج بعد من القوة الى الفعل، از قوه، از حالت قوه، قوه نسبت به ادراک کلیات است، نسبت به تعقل است، نسبت به عاقل بودن، هنوز از حالت استعداد و قوه خارج نشدند و به فعلیت نرسیدند. این چنین نفوسی که غالب افراد بشر از این قسمت، فالحکما اختلفوا فیها، زهر بعض از حکما مثل اسکندر افریدیسی به این که این نفوس حلاف می شود به حلاف بدن. چرا؟ چون می فرمایند دلائلی که برای تجرد نفس بیان شده است، مخصوصا دلائلی که یکی از مقدمات اونها مسئله تصور معقولات رو چندی برهان آوردن که به از راه تصور معقول و ادراک کلی وارد شده بودن برای اثبات تجرد نفس، اون براهین مخصوصا انما ینتهز در رابطه با بقای نفوس بعد از حلاک بدن در چیز معقولات، یعنی نفوسی که مرحله ادراک کلیات رسیده باشد، یعنی صور عقلیه تامت و تجرد که نه مخالطت با ماده دارد نه با مخالطت لواحق ماده دارد، از وهم و خیال هم عبور کرده که واضح است که این شأن نفوس کاملیت العقل است که راسخ است در حکمت که همون تعبیر قرآن و راسخون فرعل. این دلیل است در تجرد نفس نسبت به نفوس کامله، و اما نفوس غیر کامل اینها درش چی هست؟ حالا ممکن از ظواهر بعدی از آیات هم این معنا را استفاده کرد، ولی که بعدا برهان اقامه می شود و نقل هم تأیید می کند همین معنا را که تمام نفوس بشر اعم از این که اونهایی که به درجه ادراک کلی رسیده باشند یا نرسیده باشند همه اینها باقی هست، ولی که در نشعه بعد همه در یک جا نیستند، مراتب وجودشان فرق دارد. اونایی که فقط در ادراک احساسی بودن در عالم مثال و برزخ میمانند، اینا به این سادگی از عالم برزخ خارج نمیشوند. و اما بله ینتهز اون وجود، اون به اصطلاح ادله، اون ادله انما ینتهز، ینتهز قیام میکند و دلالت دارد بر تجرد نفس و بقای نفس بعد از هلاک بدن فقط در معقولات بالفعل، یعنی نفوس کاملهی که به مرحله عقل بالفعل رسیده باشند، و مجردات بالفعل که همون به اصطلاح نفوسی هستند که راسخ در حکمت شدن در بعد عمل و به مرحله ادراک کلی رسیدن در بعد نظر. للتی من شأنهت تجری، نه نفوسی که شأنیت تجرید را دارن اما به فعلیت نرسیده است، مثل غالب نفوس. اونایی که شأن تجرید را دارن می شود و قابلیت را دارن اما این قابلیت را به فعلیت نرسنده اند، مثل اکثر حتی علماء رسمی، علماء رسوم هم در این صفت دوم هست. اینها اصحاب بحث، اصحاب جدل، اینها دلیل در تجرد نفس شامل نفوسی هیچ نشخاصی نمی شود، نه نفوسی که از شعنشان تجرید است. و لیسه لکل احدین ان یدرک معقولا من جهت عقلیتی من غیر ان یشود بالخیال و الاسم. می فهمد اینجوری نیست که هر کسی که اسمشو بذاشته باشن انسان درک بکند معقول را از اون جهت عقلیتش بدون اینکه شوقی به خیال حفظ داشته باشد. غالب افراد که اهل عقل تفکرند فکر اونها و عقل اونها مشوب است با خیال، مشوب است با وهم، بذار خیال منتشر را به جای عقل میگیرند، موهوم را به جای معقول حساب میکنند، خلط میکنند به این دو، یعنی هنوز از عالم خیال عبور نکرده، از عالم وهم عبور نکرده، فکر میکند عاقل شده. روان نعن مثل حاضر انسان ویسه به اکثری وجود، این انسانی که درک کلی را از جهت قوه عاقله داشته باشد بدون اینکه شعور به خیال و حس پیدا کرده باشد، می فهمید این خیلی وجود ندارد. در هر چند هزار نفر اگر خیلی خوشبینانه بگیم شاید یک نفر، بلکه در هر میلیون ممکنه یک نفر باشد. و شیخ و خالف حاضر رن، شیخ الرئیس با این رأی اسکندر افریدیسی مخالفت کرده است. فی اکثر تصانیفی محتجن به ان الانسان لا یخلو عن ادراک بعض الاولیات. شما می فرماید ما نمی‌تونیم این حرف را قبول بکنیم، چون داره خاطر اینکه ما به انسان این داریم که اولیات را درک میکند، از قبیل اینکه الواحدون مثل اثنی الکل اعظم من الجز و تجاوه از این قبیل اموری که به عنوان اولیات محسوب شدن، یعنی درک اونها اولی شروع دست برای انسان. خب این بیان نتیجه میگیرن از اینکه چون هر فرد از افراد بشر اینا رو درک میکنه، همین مقدار از ادراک کلی کفایت میکنن که نصف اعظم از در حال کل هست، بله کل واحد نصف اثنین هست یا کل اعظم از جز از و همثال ذلك از اولیات. میفرماین این دلیل میشود در این که پس هر انسانی ادراک کلی دارد، ولی اونهایی که عاقل بالفعل شدن ادراک کلی شد تمام مدرکاتشان میشود علاوه چین کلی و به جزئیات علاوه چین کلی اشراف دارند و غالب افراد اینجوری نیستند. پس این نیست که هیچ کس بهره ای از عقل نداشته باشد و از تحقیق. این را برهان قرار به دست دارید که پس چون همه ادراک عقلی دارند ولو کم، همین مقدار کفایت میکند که ما بگیم ادله تجرد نفس شامل حال اینها هم میشود. ایشان مخالفت کرده انسان لا یخلو انسان از ادراک بعد از اولیات از قبیل واحد نصف الاثنین یا کل اعظم من الجزء فیکون انسان به ها، یعنی به ادراک اولیات حیات العقلیه، حیات عقلیه انسان به همین ادراک اولیات است، اینا رو که درک میکنه و لهو سعادت هم ولی ضعیفه. چرا؟ چون کم کار برده است عقل را و از عقل کم استفاده کرده است. و کانه استشعر به وهم هذا القول فرجع عن مرحومش، احساس خودش را چون دیدن این دلیل خیلی دلیل محکم و مطمئنی نیست، در بعد از رسائلی که بعد از این عبارت نوشته اند و بعد از این تصانیف این عبارت را آوردن نوشته از این کلامشان عدول کرده است، دلیلی دیگر سراغ مطلب دیگری رفته است. رجع عنه از قال در رسالهی که برای شیخ حدیث است که مشتمل بر ذکر مجالس سبعی است که وقت لهو اند اتصال عدل حسن عامری به شیخ حدیث مجیبن عن سؤال به عن لهو. در اونجا از این کلامی که در اینجا بیان کرده است عدول کرده است. حالا ببینیم مرحوم حاجی رضوان الله علیه میفهمد اگر شیخ حدیث به ادراکات دیگری غیر از مسئله ای که الکل اعظم من الجز یا الواحد نصف الاثنین رومی آوردن بهتر این را، یعنی این وحی دیگه به این صورت نبود، میفرمان مرحوم حاجی که اگر مثلا استدلال میکرده این که انسان حضور ذات برای خودش دارد، از استشعار هر انسانی ذات خودش را، یا استشهاد میکردن به اون فطرت الهیهی که حق تبارک و تعالی انسان رو بر اون فطرت آفریده که به اصطلاح به علم بسیط همه اینها درک مبدع دارن، ادراک اجمالی برای نسبت مبدع تبارک و تعالی برای همه هست. نه این علم به علم است که برای همه حاصل نمیشود، این که بداند که میداند این برای همه حاصل نمیشود. کفر و ایمان در این قسم دوم هست، یلا به علم بسیط اجمالی همه موجودات موحدند، همه افراد انسان هم موحدند، ولیکن چرا نمیگن به اونا موحد، بلکه میگن چون کفر و ایمان توحید و شرک اینا در مرحله متأخر از اون علم بسیده. اگر استدلال میکرد به فطرت الهیه ای که حالا انسان رو بر اون فطرت آفریده است و استدلال میکرد به این معنا یا به حب بالاتر، حالا در بعد عمل هست، اگر به سرایان و حب در تمام موجودات علل خصوص در انسان که حب به ذات دارد، حب به بقا ذات دارد، اینا تمام برمیگردد به جهت قوه عاقله او، حالا یا در بعد نظر یا در بعد عمل. اگر به این استشهاد میکردن اینقدر وهم نداشت کلامشان، ولی آمدن به مثل اولیات تمسک کردن رضا کلام خودشون رو خودشان موهوم دانستن. در اونجا سؤالی رو طرح میکند که هل یجوز و امین فرده هذه القوه بعد انتفاذ القالب به نفسها. میفرماید آیا جایز است، یعنی ممکن است، یجوز امکانه، آیا امکان دارد که منفردن این قوه عاقله بعد از ترک کردن و رها کردن غالب که مراد بدن است، ینفرد به نفسها به تنهایی بدون بدن بماند، این امکان دارد؟ او یه متلاشی از آن یا اینکه نه این قوه هم متلاشی می شود به تلاشی بدن همزمان با بدن، این قوه هم از بین می رود؟ این سوال در جواب این سوال چنین فرموده است: اما مادامت یه به حال لا یمکن ان یبرز فعلها به نفسها الا به مشارکت حاضر هیکل الحامل فإن غوامها به ذاتها محال. ایشون میتواند یعنی از اینجا دیگه بینی مسئله بقای نفس بعد از تجرد از بدن، بعد از سرحلات بدن در نفسی که همیز به تجرد تام نرسیده اند را قبول نمی کند، موافق میشد با قول اسکندر افروسی. اما مادامی که نفس و این قوه به حالت و کیفیتی است که امکان ندارد برای او ابراز کند فعل خودش را که ادراک کلیات است به نفسها یعنی بدون بدن به تنهایی، نمیتواند الا به مشارکت این هیکلی که حامل نفس است. این چنین اگر باشد فعن در اینجا میفرمایند فعن قوامها به ذاتها محالون، قوامی که این قوهی به ذاتها بدون این هیکل میفرمایند محال است. چرا؟ از لو بقیت بعده او و لیس لها فعلون یخصها، اگر نفس بنا باشد بعد از هلاک این هیکل باقی بماند و برای اون قوه فعلی نباشد، چون فرض بر این است که اون تجرد ندارد، فعالیتش به واسطه بدن هست و برای اون فعلی نباشد که اختصاص داشته باشد اون قوه را، بتواند عمل را مستقلن انجام بدهد بدون مشارکت بدن، لکان بقاؤها به نفسها عبثاً، اگه بنا باشد این قوه همینجی بماند و مفروضم بر این است که بدون بدنم نمیتواند کار کند، خب این بماند همینجی این عبث است و از تبارک و تعالی از عبث ایجاد نفرموده است و این لغو است. وضع الحکمی لا یسوق الشیء الی العبث، وضع حکمی شیء را به عبث نمیکشاند. خب بنا باشد که نفس متعلق به این بدن باشد و بعد از زوال این بدن نفس همیشه بماند اما بیکار، چون مراد نفسی که مرحله عقل نرسیده، نفسی باشد بیکار، خدا بیکار در عالم نیافریده. دقت کنید، وضع حکمی لا یسوق الشیء را که از این عالم که رفت بعد از این بماند، پس بنابراین باید بیریم به هلاک بدن نفس هم که از بین میرود. این کلام ایشان. ولیکن مرحوم صدر متعلی رضوان الله علیه بعد از نقل همین دو عبارت، یک از شیخ خدایی و یکی هم از اسکندر افروسی، نظر شریف خودشان را بیان می‌کنند. نه اینجوری نیست که ما بگیم نفس به هلاک بدن از بین برود. نفوس تمام افراد بشر باقی هستند. چرا؟ چون نشعات را ما دو تا نشعه نمی‌دانیم. این بزرگواران کنهو چنین پنداشتند که دو نشعه بیشتر وجود ندارد. یکی نشعه حس و خیال و دیگر نشعه عقل. شی باید یا در این نشعه باشد یا در نشعه عقل. برزخ بین نشعه طبیعت و عقل قائل نشده. خب اینا گیر میکنن، میگن چیزی که در اینجا عمرش به پایان رسید و وجود عقلانی هم پیدا نکرده است، این دیگه معنا ندارد وارد عالم عقل بشود. پس بنابراین اگر از این در اینجا وجودش پایان یافت، به تمامه وجود او پایان می‌یابد، هم بعد طبیعی او هم بعد نفسش، چون نفس هم ابتداعاً طبیعت طبیعی الحدوث بود. خب این نفس هم که طبیعی الحدوث است، اگر تا آخر طبیعی موند، خب طبیعی اگر از بین رفت از بین رفته است دیگه، طبیعی که وارد عالم عقل نمی شود. اون دو بزرگ و امثال اونها اینجور حرف می زنند. اگر در اینجا وارد عالم عقل شد و به فعلیت رسید، خب بقای او معنا دارد، وارد شده است در همین نشعه، به نشعه دوم. نهایت بعد از رهای بدن دیگه هیچ علقه‌ای به اینجا دیگه نمی ماند، کلا در عالم عقل و عالم مجردات می ماند. بین دو تا نشعه، نشعه سومی که برزخ بین این دو است، اینا قائل نشدن، چون قائل نشدن لذا در اینجا به حیث و بیس میفتند. لاین ما میفرماید علاوه بر نشعه دنیا، نشعه برزخ قائلی که اکثر نفوس متوسطه و قاصره بعد از اینکه بدنشان رها شد و بدن فاسد شد از بین رفت، اینا منتقل می شود به کجا؟ آقا نشعه برزخ و مثال در اونجا می مانه متناسب اعمال. و این بیان هم برهان دلالت بر این می کند نه عبس لازم میاد و همین که کشف و مکاشفه اهل کشف شاهد بر این مطلب است، قرآن هم که شاهد بر این بیان عالم برزخ بعد از این نشعه بلا ماشاءالله از روایات و آیات و اینها وجود داره. حالا اون رو بیان میکنن در مباحث بعد میرسه که چقدر میمانن. اگر این اون چرا که اینا مقتضای عالم مثال است در درون ذاتشان باشه همیشه همونجا میمانن، والد دیار کلیات نمیشن، همونجا میمانن. حالا یا از سعدا هستن با هور و قصور و برحال خرد و خواب و شراب تهور و همسال ذالک سر کار دارن، و اگر اهل جنت اهل جنات عالیه جنت صفات و ذات باشند اونا دیگه بالاتر از این نشعن اونا بالا در همون دیار کلیات هم به تعبیر ایشان در برزخ اونجا دیگه فسقه و فجره اینا راه ندونه در اون حالا برزخ میمانند. و اگر از اون طرف اهل شقاوت باشند در همون برزخ معذب میشوند به انواع عذاب و به انواع عذاب. بنای این کلام اسکندر و بوعلی و نظائر این کلام بر این است که منحصر باشد نشعات انسان در نشعات حسیه و نشعه عقلیه، دو تا نشعه میشه. و جمهور حکما غیر متعلقین مراد هست لما لم یتفتنوا به نشعه اخرویه غیر از نشعه عقلیه، یک نشعه آخرتی داریم ولی نشعه عقلی نیست بلکه نشعه خیال است. ازتر رو الهازه اقوال اونا چاره ای ندارن جز این که تارتن منکر بشون عالم بقای انسان را نسبت به افرادی که به مرحله عقل بالفعل نرسیدن، بگن اینا بقا ندارن. و اخرى این که بگن اینا وارد عقل میشون ولی در مراتب ضعیفه، مثلا مثل کلام بو علی در ابتداء عام، ولی هیچ کدوم از این کلمات لا یغنی ولا یسمن هست. فتارت اندازا به حیث و بیس افتادن نشعه جزا و نشعه شهود نتائج اعمال که غیر از هم نشعه حسیه است و غیر از نشعه عقلیه است. نفوس بعد از مفارقت عبدان و ارتحالشان به نشعه اخرویه یا نفوس سعیده هستن که اینا به دخول جنت و اکل شرب و شراب و تمتع و امثال ذالک در اونجا متنعم می شود. همین که میگه فلان عمل را انجام بده اینقدر ثواب دارد اینقدر دیگه دارد اینقدر چی دارد اینقدر چی دارد، اینا در همون عالم به حال مثال دور میزنن و در اینجا هم در عالم خیال در حقیقت در مرتبه خیال است، هنوز به دیار کلیات و عقل وارد نشده. اینا جز اصحاب یمین هست یا این که نه نفوس سعیده دارای همت عالیه هست و این چنین نیست که خودشان را متوقف بکنن در حور و قصور و به هر حال عقل شور بود، بلکه اینا از عقل شور به مقدر رها شده دیگه. عقلشان غیر از این عقل اهل ظاهر هست، شوربشان غیر از شورب ظاهری بلکه لقاء اسماء و صفات هر سواره تعالی و جذبات حق اونها طعام اونهاست. عبیت و این در ربی یطعمونی و یقین، این طعام و این سقی غیر از این سقی و طعامی که اصحاب یمین متنعمن بو اون. اینها ملازم حریم حقن و عقوف بر باب حق دارن، مستقرقن در بحر شهود جمال حق که اینها در حقیقت جز مقربین محسوب می شوند. و اگر علیاذ بالله نفوس شقیه باشن اینها متعذیان به انواع عذاب و اصناف عقاب و اینها همراهند و ملازمان اینها اصحاب حسرتن و با اصحاب ندامت در حقیقت هستند و معتقداتشان که در حقیقت منشأ می شود برای عذاب اونها دائما آنن فآنن به انواع عذاب متعذب می شود. یه نمی شود دوز اصحاب شما نه شمال ها و هم اینا در همون برزخ می مانند. بله فتارتن اونا که این نشعه سوم رو قائل نشدن، تارتن قالو به عدم بعض نفوس قائل شدن مستقیما صریحا
به اینکه بعد از نفوس منعدل میشوند به اضمحلال پیدا میکنند و تارتن اینا تناسخی هم از اینجا پیدا شدن ها، چون گیر کردن نتونستن درست کنن مطلب را، گفتن بله نفس این بدن از بین رفت، این نفس همین زید میره ملحق میشه به بدن یک طفلی، دوباره شروع میکنه او اداره میکنه، باز اون که پیر شده از بین رفت باز به یک بچه دیگه ملحق میشه و هاکذا. بله متقل میشود و تارتن به تناسخ ارواح سافله و متوسطه. اما سافله، ارواح سافله که اونو در مرتبه نازل قرار دارن، اونا میرن سراغ عناصر و مواد اولیه، حالا یا عناصر انسان آخر یا عناصر حیوان آخر یا عناصری که مربوط به نبات یا مربوط به جماد باشد. حالا اگر منتقل بشن به عناصر انسان مخ، منتقل بشن به عناصر حیوان نفس، منتقل بشن به عناصر نبات فقط، منتقل بشن به عناصر جماد اسمش رخ، هر کدومش یک اسم ترکیبی و خونش رو مرتب، اینها تناسخیه گفته میشود. الان هم هستن ادعای قائل به تناسخ و این قول بسیار مردود هست و ادله بطلانش هم یکی دوتا نیم در جای خودش بیان میکنن. این راجع به نفوس سافله هست. اما المتوسطه اینا کجا میرن؟ هر واقع نفوس متوسطه میرن به عالم اخلاق. تارتن این چنین میشود که این نفوس منتقل میشوند به بعد از اجرام عالیه موضوعاً به تخیلات نفوس صلحا، اگر جز صلحا باشند ولی از متوسطین اهل جود و تقوا و برحال اینها بودند، نفوس اینا بعد از هلاک بدن به عالم اخلاق و به بعد از اجرام عالیه ممکنه به بعد از سیارات مثلا گفته باشد مبدل می شود به عنوان این که موضوع بعد از تخیلات نفوس صلحا می شود اون اجرام فلکی و زوها من غیر ان یصیر متصرفتن فی، اهل تصرف در اون جرم عالی نخواهند بود، به اون صورت در میان. یا این که این نفوس متوسطه اگر از افراد شریری باشند که در شرارت از ضعفا بالاتر هست، مثلا مثل صدام مثلا یا سایر منحرفینی که در مسیر او هستن، نفوس اونا رو گفتن چی؟ بعد از اجرام دخانیه به اونها منتقل می شود به نفوس شهیه، نفوس متوسطه شهیه ها دقت کردی؟ پس بین نفوس ضعیفه و نفوس متوسطه فرق داشتن. در نفوس ضعیفه متوسطه اونهایی که از صنف اصحاب یمین هست میرن سراغ اجرام عالیه و اونها، و اونایی که جز اصحاب شمال هست ولی از نفوس متوسطه هست یعنی شرارتشان بیشتر از افراد عادی هست، اینها میرن سراغ اجرام دخانیه. بله که جن و اینها دو جلدان بخواهید که اونها از ناره دیگه شیاطین سراغ شیاطین میشوند، اجرام دخانی مراد همون شیاطین و جن و اینها. و نحن قد حرمنا البرهان، ولی خب چون مبنا غلط هست بنا هم غلط شد، کی گفت از عالم دو تا هست و نشه دو تا؟ ایشان میخوام ما اقامه برهان کردیم برای این که عوالم سه تا هست در کلی و مشاعر ادراکی هم منحصر در سه تا هست، حس و تخیل و تعقل، و لکل منها عالم، عالم حس، عالم تخیل، عالم تعقل. و شما وحی رو فراموش کردیم فهم نه، و اما الوحف و مدرک المعانی مضافتن الى المواد فلیسه یخصص بهی نشعتن، فما وهم چون ادراک معانی جزئی می کند مضافتن الى المواد همه جزئیتش ثابت می کند، این وهم لیسه یخصص بهی نشعی، لذا این داخل در همون عالم حس یا عالم خیال می شود، بل وجوده وجود عقل کاذب، لذا وهم را از اون جهت که باقت نظر از اضافه در نظر بگیریم عقل کاذب است. دقت داریم؟ لذا یک تعبیری هم در سابق هم تعبیر چی گفتیم؟ این هم میشه گفت برای کلمه معلم هم میشه گفت، ولی یک تعبیر دیگه عرض کردیم که به وهم به اطلاق عقل هم ترده عقل کاذب کما ان شیطان ملکون بالعرض، بالعرض نه بالحقیقه، چرا ملکون بالعرض به اعتبار این تصور در صورتی پیدا میکنه محدودیت ماده رو به اون صورت نداره. فالله تبارک و تعالی خلق الوجود نشعات ثلاث و متناسب هر نشعه‌ای و عوالم ثلاث و سه عالم و سه نشعه داریم، دنیا، برزخ که متوسط است و چی آخره. فالجسم و عوارضه من دنیا ادراکها میشود بالحس ظاهر، این مربوط به نشعه طولا. و نفس و عوارضها من البرزخ و ادراکش به حس باطن هست، این میشود نشعه ثانیه. و العقل و معقولاته من الاخره و هی عالم الامر و ادراکش هم بالعقل القدسی. و از سه نشعه شده نفس غالب نفوس بعد از اینکه این نشعه دنیا رو رها میکنن وارد عالم برزخ میشود الی یوم یبعثون. ادعی هم که اهل ادراک کلی شدن بالفعل و در بعد عمل هم به مرحله فنا رسیده اند قیامتشان همینجا برپا شده است. یک نوبیه ای کده انشاءالله صلی الله علیه و سلم.